هر بحثی که به گفتی دیگه اساسی نه
السلام علیکم و رحمت الله. این مثل که خاموش آقا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث ما در ارتباط با بحث دخالت اراده در معانی الفاظ بود و اینکه آیا الفاظ برای معانی به غیر اراده وضع شده اند یا نه. آخوند پیامی داشتن، اساتید بزرگوار ما توضیحاتی داده بودند و از شد توضیح جامع را حضرت امام دادن که وقتی میخواید اراده را به عنوان واقعیت خارجی و صفت قائمه به نفس در معنا اخذ کنید، اگر منظورتون از معنا معلوم به ذات و مراد به ذات، این اصلا خودش مشکل داره. تجدید از اراده هم که بکنید مسئلهش حل نمیشه، چون چیزی که قائمه به نفسه و به اصطلاح خارجیت بالمعنى العام داره نمیتونه در ارتباط با خارج مقابل ذهن به کار بره. خودش مشکل داره. فلسفه خوندیم دیگه، یک خارجیتی داریم بالمعنى العام، یک خارج مقابل ذهن داریم. من وقتی که معلوم به ذاتم را به عنوان واقعیت قائمه به نفس، حالا اون اشکال وجود در ذهن و وجود ذهنی رو فعلا ما ندیده میگیریم، وقتی که مراد به ذاتم را به عنوان واقعیت قائمه به نفس در نظر میگیرم، این نمیتونه. خود این توضیح دادیم، تکرارش نکنم. این معنای اول رو امام میفرماد اگر کسی مورد نظرش، خب گرفتاری داره، تجرید هم مسئلهش رو حل نمیکنه. معنای دوم این باشد که مراد بالعرض را و معلوم بالعرض را مورد نظرتون باشه، او رو مقید به اراده کنید. بله، اینجا میتونیم بگیم اگر اراده به عنوان صفت قائمه به نفس در مورد معلوم بالعرض به کار بره، تجرید لازم میاد. اما خب قبل از تجرید اشکالش اینه که اراده به عنوان صفت قائمه به نفس نمیتونه با واقعیت خارجی ارتباط مستقیم پیدا بکنه، مگر اینکه آدم بره دنبال مسئله عقلایی و عقلاییش کنه. کار نخواد بحث عقلی کنه. اگر بخواد عقلاییش کنه، بله تجرید پیش میاد، مستلزم اینه که موضوع اون هم بشه خاص، ولی مهمتر از همه اینه که توادر یاره راه نمیده. این معنی. بعد احتمال سومی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دادن که بر اساس این احتمال سوم، ما ذات المراد را، نه اون معنا به قید این که مراده، خود ذات معنا را مورد نظر قرار بده. که در این صورت بازم البته دو احتمال هست، یکی ذات اون معنای مراد به ما، این که مراد به ذاته که بشه صفت نفس، یکی ذات معنای مراد به ما این که واقعیت خارجیه که بشه مراد بالعرض ما. حالا اون مراد به ذاته که کارش نداریم، گفتیم مثلا اون اشکال داره، اما مراد بالعرض که واقعیت خارجی بشه، اگر ما مسامحه بخوایم بکنیم بهش هیچ اشکالی نداره. ذات معنای مراد یعنی جناب زید، ذات زید خارجی بدون اینکه قید اراده توش باشه، ذات اون معنا بخواد در واقع مورد نظر باشه اشکالی نداره، عیبی نداره. دخالت اراده که داریم میگیم برگرده به ذات معنا، نه به معنا به اضافه قید اراده. امام فرمودن اگه این طوری باشه هیچ اشکالی نداره، اگه این طوری باشه دیگه نه تجرید لازمه، چون اراده قید نشده، جزء نشده، شرط نشده، نه و از آن موضوع لخاص پیش میاد، چون باز اراده قید نشده، ذات معناست. منتها تبادر یاری نمیده، تبادر گیرمون میده. حالا اون موقع گفتیم این مطلب رو ایشون احتمال میده، درست کرد، برای آنکه بتواند کلام علمین را که ایشالله بعدن بهش میرسیم، کلام شیخ الرئیس و خواجه طوسی را بر این معنای سوم حمل کنه. چون معنای که آخوند میگه یا ظاهر کلام اونها خیلی درست در نمیاد، که ایشالله میرسیم به مطلب معنای سومی که امام درست کرد، که ذات المراد ذات مراد بالعرض، نه ذات مراد به ذات ها. مراد به ذات جور در نمیاد، چه خودش چه ذاتش، چون در سقع نفس موجوده، اون به درد نمیخوره. ذات مراد چه خودش چه به قید اراده، چون رفته تو سقع نفس، رفتی به خارج پیدا نمیکنه. اما ذات مراد اگر گفتیم مراد بالعرض را بگیم، یعنی خارج را بگیم، اگه ذاتش باشه دیگه قیدیت اراده نداره، مشکلم نداره، فقط مشکلش تبادره. امام گفتیم این معنا رو درست میکنه، حالا میخواید معنای سوم تلقیش کنید یا معنای چهارم، چون اینطوری که گفتم چهار تا میشه. ببینید، مراد به ذات به قید اراده، مراد به العرض به قید اراده، مراد به ذات، مراد به ذات، ذات اون معنایی که مراده ولی مراد به ذاته، ذات اون معنایی که مراده ولی مراد بالعرضه، چهار تا میشه. اولیش اشکالش تو مراد به ذات بودن، تجرید و اینا هم مسئله شو حل نمی کنه. سومی هم همینطور، وقتی رفتیم تو مسئله مراد به ذات، گرفتاریمون اینه که مراد به ذات نه در سقع نفسه و نسبت واقعیتی که در سقع نفسه با خارج ارتباطی برقرار نمیشه در این رابطه، چه تجریدش کنید چه تجریدش نکنید، گرفتاری مال خودشه. اینه میره کنار، این که رفت کنار، این دوتا میمونن که من بگم مراد به اصطلاح بالعرض را به قید اراده بخوام و این تجرید بخوام، این وضع رو میکنه عام، موضوع له رو در اسماء اجناس میکنه خاص و با تبادر نمیسازه. چهارمیش که میشه توجیش کرد و قبولش کرد اینه که من مراد بالعرض را ذاتش رو مورد نظر قرار بدم، قید اراده توش نباشه. وقتی حالا اراده هست نیست بمونیم تو توجیه، فعلا فرضاشو داریم میگیم، ذات اون معنای مراد را بدون قید اراده مورد نظر قرار بدیم، ذات معنای مراد را بدون قید اراده در نظر بگیریم، در این صورت نه تجرید لازمه، نه وضع عام موضوع لخاص پیش میاد هیچ، بلکه اصل معنا کلی اگر باشه کلی خارجی، اما مراده بدون قید اراده. خب امام می‌فرمودن این چهارمی میتونه توجیه کلام علمین باشه و حرف بدی هم نیست، ولی مشکلش تبادره، تبادر اینا رد میکنه. این تا اینجا که بحث ما بود. بعد عرض کردیم بعضی از اساتید بزرگوار از تلامذه حضرت امام این مطلب را اونطور که باید و شاید ردیف نکردن. این مطلب حضرت امام یه توجیه منطقی میشه براش درست کرد. مطلب چهارم رو دارم عرض میکنم. این توجیه منطقی در کلمات مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی هست، در بعضی از کلمات محقق اصفهانی هم هست. بعد برای این توجیه منطقی میشه دو جور دلیل آورد. بعضی از بزرگان این توجیه منطقی را با اون بحث امام به هم ریختن. کما این که اون دوتا دلیلی رو که میشه براش اقامه کرد اونو باز مرزش رو با اینا خراب کردن. حالا من میخوام از الان دیگه قشنگ اون توجیه منطقی آقا رو بگم و شما فرقش رو میفهمید، بعد بریم تو ادله‌ای که برای این مطلب میشه اقامه کرد اونم بررسی کنیم ببینیم. ایشون آمده مطلب رو برده به قضیه هینیه و مشروطه. یه توضیح منطقی بدیم. بعضی از بزرگان به تبع محقق اصفهانی و بعضی از کلمات خلاصه محقق آغازی‌الدین عراقی و محقق اصفهان که منظور ما صاحب المحصوله، شما نگاه بکنید تصدر اعتباراتش، ایشون آمده به تبع اینا اینو برده اونجا ببینید. فرماش فرمودن که ما یه قضیه هینیه داریم یه قضیه مشروطه داریم. خب اگر من گفتم مثلا زیدون بود حد کل اصابق مادام کاتبن، یا زیدون بود حد کل اصابق سین کاتبن، اگر گفتم تحرک اصابه برای زید ضرورت دارد مادام کاتبن، وصف کتابت میشه شرط و قید. و دخالت میکنم به شکل دخالت مشروطه، مشروطه عام است. اگر گفتم نه زید کاتب است به ضرورت اما نه مادام کاتبن حین الکتابه، که کتابت بشه حین و ظرف به اصطلاح، نه اینکه کتابت بشه قید و شرط. آقایان بعضی از منطقیان و به تبعشون مرحوم آغازی یا مفصل در بعضی از عبارات مرحوم آقای اصفهانی هم هست، آمدن این حرف منطقیه را که کتابه را بکنن حین یا کتابه را بکنن شرط و قید، ازش اینطور استفاده کردن. گفتن وقتی کتابت شرط و قید و دخالت میکنه در آمدن حکم یه طوره، اما وقتی که حینه نه مثل شرط که دخیل در حکم باشه، نه اینطوره که بی اثر باشه. حالا ببینید این مطلب رو سر بحث خودمون پیاده کنیم ببینیم چطوری میشه. میگن مثلا شما میگید اراده، اراده یه بار قید معناست یه بار شرط معناست، طوری که اگر اراده نباشه این معنا مورد نظر نیست، لفظ باش جوش نمیخوره در مقام وضع، این مشروط است. اینا اینطوری میگن، میگن اشکالاتی که شما الان آوردید گفتید اگر معلوم بالعرض ما مراد بالعرض ما مقید به قید اراده باشه تجرید میخواد، مال اینه. این که اشکال کردید خلاصه و عام موضوع لخاصه مال اینه که اراده قید شرط تقید و دخالت داره، اما یه دفعه اراده نه اینطوره که قید و شرط باشه و دخالت کنه، نه اینطوره که اصلا هیچ کاره باشه. حالا بعدا تو دلیلش میگیم، گفتیم یه توجیه منطقی داره دوتا دلیل براش اقامه کردن، دلیلشو بعدا میگیم. حالا برای اینکه فعلا ذهنتون خالی نباشه، مثلا به خاطر اینکه بگیم متواضع آدم حکیمیه چون میخواد برای اراده هاش بحث کنه، لذا اراده بی دخالت نیست، مثلا تو دلیلاش اینو شرح میدیم مفصل، اما دخالت داره، اما نه اونقدر دخالت داره که قید باشه در معنا، در معنای دلعرض در مراد بالعرض، در معلوم بالعرض ما. پس از یه طرف پای اراده رو باز میکنیم و دخیلش میکنیم در معنا، از یه طرف دخالتش رو به نحو قیدیت و شرطیت برمیداریم که اون اشکالات عقلی پیش میاد. گفتن اینی که منطقی یا گفتن ما یه حینیه داریم، یه مشروطه داریم. یه بار گفتن زید تحرک اصابع برای زید ضرورت دارد به شکل مشروطه، یک بار تحرک مادام به شرط کتابت به شکل مشروطه، یه بار تحرک اصابع به زید میخوره اما حین الکتابه، نه به شرط الکتابه. اینم همینیست که ما میگیم الان. لذا معنا دخالت، اراده دخالت در معنا دارد، کتابت دخالت در آمدن تحرک اصابع از برای زید دارد، اما دو جور میشه تصویرش کرد، شرطیه و حینیه. ما حینیه شو میگیم. صاحب المحصول شروع کردن اشکال کردن که ما نمیفهمیم حینیه یعنی چی. ما اصلا نفهمیدیم، ولو بعضی از منطقی ها اینو گفتن نفهمیدیم. بالاخره اگه دخالت داره خب قیده، تقیدش داخله، قیدش خارجه، به همون معنای فلسفی که در باب تقید میاریم. اگر دخالت نداره خب میشه مثل زم الحجر فی جنب الجدا، هیچ چه ربطی داره؟ که بعضی از دوستان الان که داشتیم صحبت میکردیم آقای همینو داشتن میگفتن، داشتن میگفتن خب یعنی دخالت نداره، حرف خوبی هم هست. ایشون عقلی کرده قضیه رو، گفته خب این چه حرفیه؟ شما تفصیلی میدید بین مادام کاتبن و حین الکتابه، بین مادام مرادن و حین الاراده، که مادام مرادن رو برگردونید به دخالت اراده علی نحو القیدیت و شرطیه، و حین الکتابه را برای اراده نقش قائل بشید اما قیدیت توش نباشه که اون اشکالات براتون یقه شما رو بگیره، ما اینه نمیتون بریجید. لذا تفصیل بین مشروطه و حینیه ولو در بعض کلام محققین، بعض از کلام منطقیین آمده، بعض از بزرگان و اصولی مثل مرحوم آغازی ها هم اصرار دارن، در بعضی از کلمات محقق اصفهانی هم هست، ما قبولش نداریم. حبامی که نمیفهمیم یعنی چی. ایشون اشکالی دارن. ما عرض کردیم بعد اول یه مطلب، بعد ایشون اول صاحب المحصول اگر مراجعه کرده باشید اول اینو میگن، بعد شروع میکنن اون ادله آقایون رو ذکر کردن که باز قاطی میشه کار. حالا میگم بعدن تتمشو بعدن. ما عرض کردیم آقا شما یه دفعه میخواید با قضیه عقلی برخورد کنید، اگر خواستید با قضیه عقلی برخورد کنید خود چرا اشکال میکنید به مشروطه و حینیه؟ اشکال کنید به این که اراده ای که در سقع نفسه با واقع خارجی که معلوم بالعرض شماست یا مراد بالعرض شماست نمیتونه ارتباط برقرار کنه. مگه مشروطه شما معقوله؟ این مشروطه ای که آقای درست میکنن که شما حینیه را رد میکنید. ببین ما آقا سرا رو بالا کنیم، چهار احتمال دادیم، احتمال اول و سوم رو ول کردیم، این مال مراد به ذات بود. بله این اشکال اول و سوم مال مراد به ذات بود. این اگه در فضای تسامحی مشروطه اینا هم تسامحیه، مگه مشروطه اینا تسامحی نیست؟ مشروطی اینا یعنی تعلق ارادهی که در سقع نفسه آقا بگو به مراد بالعرض. خب این مسامحه هست، تعلق ارادهی که در سقع نفسه به مراد بالعرض مسامحه هست، تعلق ارادهی که مراد بال... تعلق ارادهی که در سقع نفسه به مراد بالعرض چه به شکل شرطیش چه به شکل حینیش مسامحه داره. شما اگه میخواید بحث عقلی بکنید عقلش رو اشکال کنید، اما اگر رفتی تو فضای مسامحه
اگر رفتی تو فضای مسامحه، حالا مهم نیست براتون بحثای عقلی که امری که در سقع نفس نمیتواند با خارج رابطه برقرار کند. حالا اگر اینطور شد اون موقع مشروطه یه اشکال داره، یه دو اشکال عقلی داره. اما باب مسامحه هست. اگر باب مسامحه شد، یک، باب وضع لفظ برای معنا شد، دو، شما چرا این حرفا رو میزنید؟ شما برید دنبال بحث تبادل، شما برید قشنگ بحث تبادلتون رو حل و فصل کنید. برید بگید آقا در باب در مسئله تبادل حینیه شما، حالا برو از نظر عقلی امکان نداشته باشه، ولی ممکنه انصافا با مسامحات و عرفیه درست بشه. یعنی عرف برای ظرف یه نحو دخالتی قائل باشه، اما نه به شکل شرط. ولو باب مسامحه اگر باز شد که مشروطه بشه یه مسامحه، بگو آقا حینیه بشه دو مسامحه. اگه باب مسامحه باز شد، اون موقع به تعبیر استادتون رو به کار ببرید که اینجا تبادل مساعدت نمی کنه. امام استدلال کردن، گفتن متبادل، حالا دلیلشونه که گفتیم دوباره هم میگیم، جلسه قبل گفتیم دوباره هم میگیم، الا حیاها دوباره میگیم. حالا بیاید دلیل استادتون رو بگید، نرید سراغ این بحثای عقلی. اگر بدید سراغ عقلی با روال خودش برید، اگر بدید تو باب مسامحات عرفی و وضع لفظ برای معنا مسامحه کنید، استدلال کنید، این تمام، این بحث تتمه بحث جلسه قبل ما. حالا تو دلیل آقایون خوب دقت کنید، دلیل آقایون چیه؟ من یه وعده‌ای به شما داده بودم که حرف محقق خراسانی را در فرق اسم و حرف براتون معنا کنم، حالا وقتشه. دلیلی که آقایون بردن اونا رو میگیم، بعد آقای سبحانی رو به تبعش میگیم، حالا کلش رو میگیم با هم با قرائت خودمون میگیم کامل. دلیل آقایون بر حینیه یا دلیل آقایان بر مشروطه، حالا دلیلی که این وسط وجود داره، اول احتمالاتش رو دادیم، گفتیم دو تا دلیل دارن، دلیلاشو بخوام کار کنیم. دلیلی که آقایان برای مشروطه شدن، مشروط شدن بگو مراد بالعرض به اراده، یا ظرف شدن اراده برای مراد بالعرض، اینطوری چهار احتمال دادیم، داریم سر احتمال دوم و چهارمش کار میکنیم، به نحو مشروطه دوم، به نحو حینیه چهارم. مثلا دلیلی که آوردن چیه؟ وقت وعدمونم رسیده که تتمه بحث اسم و حرف را که گفتیم سر جاش براتون بگیم، حالا بگیم، و تتمه بحث دخالت اراده در لفظ در لفظ، استعمال لفظ در لفظ، گفتیم یه تتمه ای داره الان. حالا برای اینکه ذهن دوستان یکم آماده است، از آخون شروع کنم تا به دلیل اینا برسم. دلیل جالبی آخونی طوری گفت، یادتونه گفتیم آقای مظفر و بقیه خراب کردن حرف آخون رو. آخون آمد ادعا کرد که فرق بین اسم و حرف در اینه که فرقشون در وزنه، نه در موضوع اونلا، نه در مستعمل عرفی. تعبیر آخون در کفایه اینه که اینا اختلاف در وزن دارن، اتفاق در فیما له الوزن دارن، و اختلاف در وضع سبب میشه که نشه یکی رو برای دیگری استفاده کرد. چرا؟ ببینید چرا؟ این برمیگرده به این که آخون میخواد بگه اراده در وضع اثر کرده، در موضوع لا اثر نکرده. اراده به بحث اراده است، بحث خودمون ببینید. خواسته بگه اراده در وضع دخیل، در موضوع لا دخیل نیست. خیلی حرف اساسی داره میزنه آخون. میگه اراده در وضع دخیله، در موضوع لا دخیل نیست. و چون حالا میگیم و چون اراده در وضع دخیله، دو تا وضع داریم، اما یه موضوع اون له و یه مستعمل اون فی، لذا اختلاف در وضع باب تعدد وضع سبب میشه نشه یکی رو جای دیگری به کار بود. چطوری؟ حالا توضیحش. میگه حالا اصل از اولش نمیگم آخرش رو دارم میگم چون از اولش دیگه خیلی طول میکشه. استدلالاشو که میکنه میگه وقتی خاص خارجی در حروف مطرح نیست اختلاف باید برگرده به لحاظ، لحاظ برمیگرده به اراده. میگه اراده، اراده استقلالی و اراده عالی. میگه اسم اونه که وضع لیراد به معنا مستقلا و حرف وضع لیراد به معنا آلتا و حالتا. تعبیر قشنگ دقیق دقیقه یراده اراده. میگه اسمو واضح وضع کرده به خاطر اینکه معناشو اراده کنه مستقلا، و حرف رو وضع کرده برای آن که معناشو اراده کنه عالیه. انحاء اراده معنا، انحاء اراده معنا، انحاء اراده معنا دخیل در خود معنا نیستن ولی تعدد وضع میارن. تعدد وضع برمیگرده به تعدد اراده ها. تعدد اراده ها تعدد وضع میاره اما تعدد موضوع الا نمیاره. چون تعدد اراده ها تعدد وضع آورده اما تعدد موضوع الا نیاورده میگه حرف من درسته. مستعمل فی هم یکی. حالا چرا تعدد اراده ها تعدد وضع میاره؟ حالا بگو حرف آخون چه ارزش من محکمی پیدا کرده؟ چرا تعدد اراده ها تعدد وضع میاره اما تعدد موضوع الا نمیاره؟ تعدد موضوع الا نمیاره به دلیل همین اشکالاتی که امام کرده. چون اگر تعدد موضوع الا بیاره اراده به معنای واقعی خارجی سقع نفسش میشه غیر معنا، تجرید میاره. ببین اینا دیگه همه سر سفره آخون خودش گفته بنده خود. برای همین گفته هم اسم میشه کلی عقلی هم حرف میشه کلی عقلی، هر دوتا هم تجرید میخوان. اینا رو هم از خود آخوند گرفتن. بود اولش ما توضیح میدادیم گفتیم اینا سر سفره آخونده، الان به اینجا که میرسن هم حرفای آخونده میگن. البته با دقت امام که معلوم به ذات از معلوم به عرض جدا میکنه. حالا این اضافهش مال امام که فیلسوف به قید اطلاقش امامه در بین اصولی ها. لذا دیگه حالا کار ایشون جدا شد، یه اضافه ای داشت. اما اصل مطلب اینه، همین حرف آخونده. اراده نمیتواند قید معنا باشد، تو تجرید میاد فلان میاد های حرف همون حرف اشکالاتی که اونجا ذکر کرد، همین حرفایی که آقای اینجا میزنن. اما حالا چرا تعدد وضع میاره؟ ایشون میگه ببینید حرف آخوند که این حرف اول بار در هدایت المسترشدین آمده و ما موقع معالم خوندن باشیم مقدار آشنا شدیم. خیلی هم حرف خوبی صاحب هدایه و فصول اینا حقی مطالب هست اونجا، هم در فصول هست هم در هدایت المسترشدین. خلاصش اینه، ببینید چه میخوام بگم. میخوام بگم وضع فعل اختیاری واضحه. وضع فعل اختیاری واضحه. واضحه که وضع میکنه. و افعال اختیاری واضحه قطعا علت قایی داره. و قایت علت فاعلیت فاعله. یعنی اگه من دستمو دراز میکنم آب بردارم خب میخوام تشنگیم برطرف بشه. قایت علت فاعلیت فاعله. ببینید اینطوری توضیح بدم براتون. من اگه بخوام رفع تشنگی کنم یه لیوان آب برمیدارم، اگر بخوام قوس کنم یه تشت آب بلند میکنم میزنم سرم. خب بستگی داره. قایتم تقید تضییق ایجاد میکنه در فعلم. من اگر بخوام سیراب بشم یه لیوان آب برمیدارم، اگر بخوام مثلا یه قرض دیگه داشته باشم شربت برمیدارم، اگر بخوام قوس کنم یه تشت آب بلند میکنم، یه کاسه آب بلند میکنم. لذا من قایتم فاعلیتم رو تنظیم میکنه. چون غرض من فاعلیت من رو تنظیم و ترتیب میده، فعل من به مقداری است که فاعل فاعلیت داره، فاعلیت فاعل به مقداری است که قایت و غرضش دخالت کنه. لذا قایت یه تأثیر روی فاعل میذاره، تضییق میکنه فاعلیتش رو و فعلش هم از باب تضییق فاعلیتش مضیق میشه. به همین دلیل در فلسفه میگن قایت یک اثری روی فاعل داره. فعل هم توقف داره بر فاعلیت فاعل، هم توقف داره بر قایت فاعل. لذا بهش میگن به قایت فاعل میگن علت قایی، لتوقف المعلول علی وجوده. هی کلمه علت هم حساب داره، اونجا که با فاعل میسنجنش بهش میگن قایت، اونجا که با معلول میسنجنش بهش میگن علت قایی. اینا دیگه بحثای فلسفه است. میگن این معلول چون متوقف بر وجود اوست، او علت قایی اینه، و چون او قایت فعل فاعله و تضییق میده فاعلیت فاعل را و از ناحیه تضییقی که در فاعلیت فاعل ایجاد میکنه فعل مضیق میشه، اینطوری لذا تمامیت فاعلیت فاعل به غرض و غایتشه و به همین شکلی که در فلسفه میگن. آیون میگن خب این شما قبول دارید؟ میگن بله قبول داریم که غرض و غایت یه تأثیر روی فاعل داره و از روی تأثیری که روی فاعل داره تضییق ایجاد میکنه در فعل فاعل. میگن خیلی خوب، حالا سوال کنیم وضع کار کیه؟ جعل لفظ ازاء المعنا، قرار دادن لفظ، این لفظ برای معنا، فعل کیه؟ فعل فاعل. خب فاعلی که میخواد این لفظ رو برای معنا قرار بده، جعل کنه، وضع کنه، این فعلشه، غرضی داره. غرضش این نیست که اگر یه سنگی به کلوخی خورد یه صدایی در اومد شما به معنا منتقل بشید، که غرضش نیست. غرضش اینه که اون معنا رو میخواد اراده کنه و به شما منتقل کنه، نه غرض واضح اراده معناست. وقتی غرض واضح اراده معناست، خب اراده دخالت داره در این معنا. وقتی غرض واضح اینه که این معنا را اراده کنه و اراده در این معنا دخیله، بنابراین غرض فاعلیت فاعل را مزیق کرده و بعد که فعل این فاعل معلول این فاعل مزیق میشه به غرض. بنابراین وقتی وضع مقید شد به این خلاصه، تقیدی پیدا کرد به این غرض، اراده دخالت میکنه در معنای موضوع لفظ. از اول دوباره میگیم آقا فعل اختیار، فعل اختیاریه. آقا نگاه کن، شما باید اگه بخواد همچون بنویسید گوش دستتون میره، باید گوش کنید قشنگ بعد بنویسید. اگر جا به اجازه بدید فعلا وسط توضیح اشکال جواب نمیدم.
اشکال نیست، سوال فهم بسته
حالا این سه تا دیدگاه اینجا به وجود میاد. وضع مقید میشه، موضوع لم مقید میشه. من اونو گفتم که شما اینو بگید که از آقا، از آقای میلانی که یه جمله گفت جدا، دو تا سر این استدلال میشه سه جور نتیجه گرفت. دو جورشو آقایون میگن، یه جورشو محقق اصفهانی گفته. حالا عجله نکنید، با قرائت خودم سه جورشو میگم. امام هم دو جورشو گفته، سه جور داره. صاحب المحصول باز فرمایش محقق اصفهانی رو خرابش کرده اینجا. حالا میگم براتون، یک عجله نکنید، استدلال اول یاد بگیرید، عنایت کنید. با قرائت خود من دارید کار میکنید. حالا حرفای اونا بمونه، آخوند یه حرف زده، محقق اصفهانی یه حرف زده، در واقع صاحب المحصول هم یه طور خاصه توجیه بکنه، برسیم ببینیم که آقای خویی هم اینطوری تقریبا فرموده، علقه وضعیه را مقید کرده. هر ستاشو میگیم، اما هر ستاش از این دلیل در میاد با چند تکه های اضافه، با هم فرق دارن. باید حق هر کدوم، نمره هر کدومو بدید، برید مراجعه هم کنید، عباراتاش هم بخونید. اینطوری هم پادر هوا نمیشه. اول استدلالشون رو یاد بگیرید. استدلال خلاصش اینه آقا، و فعل اختیاری واضح، واضح فاعل مختاری است که داره یه فعل اختیاری انجام میده. قایت این فعل اختیاری تضییق میکنه فاعلیت فاعل را، و فعل به عنوان اثر اون فاعل مزیق میشه به قایت. قایت چیه؟ اراده معنا. واضح وضع میکنه تا بتونه مراداتش رو به شما منتقل کنه. پس معانی مراده و مرادات واضح اند که واضح را چون واضح دیده سخت شهید دست شما رو بگیری بیاد اینه نشونتون بده. نه همه چیز نشون دادنیه، نه حالش رو داره دست رو بگیره بلندت کنه بره نشونت بده. میاد وضع میکنه تا وقتی که خواست مراداتش رو به شما بگه مشکل نداشته باشه. و فعل اختیاری واضح، و این فعل اختیاری تابع غرض، غرض غرض اراده معناست. حالا که غرض اراده معناست، اون موقع این غرضه تضییق میکنه فاعل را و تضییق میکنه فعل. وقتی تضییق کنه فعل را، اون موقع میشه حرف ما. دلیل این که ما میگفتیم آقا، دلیل این که ما میگفتیم آقا لفظ برای معنا به قید اراده وضع شده، یا لفظ برای معنا حین اراده وضع شده، یا حالا اراده قید باشد یا حین باشد، به موضوع اون لحن نمیخوره، به خود وضع بخوره، که باز چهار تا میشه این دفعه. اراده تو چهار احتمالی که دادیم، یکیش به ذات بذار کنار، اول بحث گفتم مراد دل عرض را مقید کنیم به اراده. چهارمیش این بود که بفرما مراد دل عرض را این اراده ببینیم. حالا میایم ایشالله میگیم ممکنه خود وضع را این کار رو کنیم، کاری به موضوع لن رو داشته باشیم، با وضع کار کنیم، به شکل شرطی و به شکل هینی وضع رو ببریم، با اراده جوشش بدیم. درست شد؟ لذا اگر ما سر وضع یا سر مراد بالعرض کار کردیم به شکل مشروطه یا به شکل هینیه، اینا میگن حالا دلیلمون اینه. دلیل مهم ما اینه که یه چنین دخالتی میکنه غرض در فاعلیت فاعل. یه بیان دیگه هم دارد، دلیل دیگری هم از ذیلش اومده که باز هست تو عباراتشون، اون اینه که نه بگیم وضع نه یک رابطه اعتباری است. خدا بیاموزه. بگیم وضع نه یک رابطه اعتباری است بین لفظ و معنا. رابطه اعتباری بین لفظ و معنا تابع غرض و الا لغویت میشه. چون در بیان اول اینو میگم برای مشاوره هاتون، در بیان اول بین اعتبار و معتبر خرج شده، یعنی همش که درست باشه اعتبار درست میشه نه معتبر. در بیان دوم که به لغویت تمسک میشه دیگه نمیخوان تزییق رو درست کنن. اینی که ما بازم میگفتیم اون حرفا رو از مثل امام یاد گرفتیم. در بیان اول، حالا اینو دوباره وقتی واردش میشیم، امام اینجا نفرموده ها، ولی دو بیان بودنش به این برمیگرده. من موقع صاحب المحصولم بین اینا تفکیک نکرد. ببین یه دلیل من میارم به این که میگم وضع فعل اختیاری واضح، فعل اختیاری واضح تضییق در فعل اختیاریش به وجود میاره، پس حلقه وضعیه خراب میشه، پس موضوع الله خراب میشه. یه بار میگم نه اصلا کاری به این استدلالات عقلی و فعل اختیاری و تضییق و تزییق اینا ندارم، چون اونا مکانیزم تکوینه. من دعوام سر تبادره، دعوام سر وضعه، قرارداده. قرارداد تابع قایتشه. در جایی که قایت و غرض نیست لغوه، نه با اون سیر استدلالی تمسک میکنم به حد وسط لغویت. پس بحث ما به اینجا رسید، بگم که نقطه سرخط میشه برای فردا. بحث ما به اینجا رسید، آقایان، آقایان برای آن که مراد بالعرض را به شکل مشروطه یا مراد بالعرض را به شکل هینیه یا وضع را به شکل مشروطه یا وضع را به شکل حینیه. حالا یه توضیح هم آقای محقق اصفهانی داره اون سر جاش. بیان کنن دو تا استدلال رو بردن، یه استدلالشون به مسئله فعل اختیاری و تضییق معلول از ناحیه تضییق علت، یک استدلالشون از باب اینه که وضع خلقی اعتباری و قراردادی و جایی که قایت نباشه لغوه. این دوتا استدلال که آقایون آوردن باید ببینیم خودشون انشاءالله یه دقت بیشتری بکنید. من یکم خلاصه هم توضیحشون دادم به خاطر سالهای قبلمون. ببینیم این دوتا استدلال اولا با قرائت آخون چه نتیجه میدن، با قرائت آقای اصفهانی چه نتیجه میدن، با قرائتی که صاحب المحصول عباراتش، حتما ببینید و حتما باید اینا رو ببینید، هم عبارات استاد بزرگوار آیت الله فاضل را ببینید، هم عبارات صاحب المحصول را ببینید. ببینید این استدلالا درست باشن چه نتیجه ای میدن، اولا نتیجه هاشو یک دو سه بکنید، ثانیا ببینیم درستن یا نادرستن. اجمالا هم گفتیم در استدلال اول بین اعتبار و معتبر خلط شده و اعتبار کردن و فعل تکوینی را با معتبر قاطی کردن، در استدلالات در استدلال دوم نه، تا ببینیم ارزش اینا و جواب اینا و نتایج این سه استدلال چه میشه. ولی از همینجا فهمیدید که حرف محقق خراسانی در بحث اسم و حرف بحشت و بحث یعنی چی؟ یه حرفا چیه که من بگم ایشون بحث دلالت تابع اراده را مطرح کرده و چون معتقد در بحث علمین اراده نمیتواند قید معنای موضوع له باشد چون اشکال پیش میاد، اراده را به وضع زده و تعدد وضع، مخصوصا اگر برگرده به لغویت وضع. این بنده خدا یه چیز دیگه خواسته بگه، آقایون بردنش یه آسمون هفتم دیگری شروع کردن به آخوند اشکال کردن، یه صلوات قضا بعد رابطه اعتباری
گرفته باشه.
حالا ببین تکوینی هم بگیرم اونجا
آخوند اونجا
اصلا رابطه تکوینی
بگیره اون موقع با هم موضوع لحظ فرق